بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 18 که در نمط 9 ذکر شده مربوط به مراتب ابتهاج بود. عرض کردیم که مراتب ابتهاج 5 تاست: یکی ابتهاج الواجبه به ذاته، یکی ابتهاج العقول به ذواته و به ذاته تعالی، و 3 هم ابتهاج نفوس هست که مراتب مختلف نفوس رو در بر میگیره. ابتهاج الواجب به ذاته بیان شد و ابتهاج العقول هم به ذاتهم، به ذواتهم و به ذاته تعالی معلوم شد و فهمیدیم که در هر دو عشق موجوده و شوق مفقوده. اما ابتهاج النفوس که دارای 3 مرتبه هست، به خاطر اینکه نفوس دارای 3 مرتبه هستند، این رو جلسه گذشته وارد شدیم ولی به آخر نرسوندیم. گفتیم که نفوس 3 قسمند: یکی نفوس کامله، و دوم نفوس متوسطه، و سوم نفوس سافله. و به همین ترتیبی که از نظر وجودی برای نفوس داریم، به همین ترتیب هم این نفوس دارای ابتهاجند. یعنی اون که نفس عالی داره ابتهاج قوی تر، اون که نفس متوسط داره ابتهاج متوسط، و آخر سر اونی که نفس سافل داره ابتهاج دانی. و توضیح دادیم که در مرتبه اول که نفوس عالیه انسانی است، نفوس فلکی هم مندرجه. پس نفوس فلکیه و نفوس عالیه انس مرتبه سوم از ابتهاج رو دارند. هم عشاقند هم مشتاق. عشاقند نسبت به آنچه که دارند و مشتاقند نسبت به آنچه که ندارند و امکان تحصیلش براشون هست. و در پایان هم گفتیم اگر این شوق طلبی رو مبدأ طلبه، اگر ما به هدف رسیدیم طلبمون تمام میشه و بهجت حاصل میشه، اگر به هدف نرسیدیم باید تعقیب کنیم تا برسیم. گفتیم که کسانی که دارای شوقند گرفتار یک اذیتی هم هستند، اما این اذیت برای اونها لذته. و تشریح کردیم به هکه و دغدغه که دو تا امور حسی هستن که در عین اینکه اذیتند همراه با لذت هم هستند. در پایان جلسه یکی از بزرگواران فرمودن که دغدغه به معنای خارش نیست، و درستم فرمودن. منم قبلا نگاه کرده بودم اون تا یادم نبود. دغدغه رو در فارسی قلقلش میگیم. هکه خارشه، اما دغدغه قلقلکه. هر دوش یک اذیتی رو همراه داره، ولی در این حالی که اذیت لذتی هم توش هست. دلیل لذتش وجود خنده است، چون میدونید که خنده هر جا هست بالاخره لذتی باید باشه، یا تعجبی یا لذتی. که میگن زاهک حد وسطش تعجبه، تعجب یعنی خوش آمدن، لا یوجب و نیزاله یعنی خوشم نمیاد، تعجب یعنی خوش آمدن. البته به من شگفتی هم هست، هر دوش منشأ خنده میشه، ولی منحصر به شگفتی و اون تعجب مرسوم بین ما نیست، چون خیلی از اوقات خنده هست تعجبی هم در کار نیست. اما خنده بالاخره یه خوشی رو در قبل داره، ولی اون خوشی مورد توجه ما هم نباشه. خب بعد مصنف فرمود که این مثالی که ما زدیم ممثل رو میتونه به طور بعید نشون بده. چرا میگه به طور بعید نشون میده؟ به خاطر اینکه دو تا فرق بین مثال و ممثل هست، و به واسطه وجود اون دو فرق نمیتونیم بگیم مثال کاملا ممثل رو نشون میده، بلکه مثال از دور ممثل رو نشون میده. فرق اول اینه که حکه و دغدغه اگر لذتی دارند، اگر اذیتی دارن، این لذت و اذیت جسمانی است، روحانی نیست. برخلاف این اذیت و لذتی که شوق به همراه داره که اون حتما روحانی است. این فرق اولی که بین مثال و ممثل هست، و همین فرق باعث بعد مثال از ممثل شده. فرق دوم اینه که در ممثل که اذیت روحانی است، اذیت و لذت متحدند، یعنی در واقع همونی که اذیته همونم لذته، نه اینکه ما یه چیزی داشته باشیم به نام اذیت، چیزی دیگری به نام لذت. همون که ما داریم به سمتش سیر میکنیم و وصول او رو انتظار داریم و به خاطر این انتظار داریم رنج میبریم، همین انتظاری که رنجه، همین انتظارم بر ما لذت. اینطور نیستش که دو چیز داشته باشیم. برخلاف مثال که در مثال رنج از چیزیست و لذت از چیز دیگری، منتها چون این رنج و لذت توأم با هم حاصل میشن، ما بینشون تمیز نمیدیم و فکر میکنیم یکی هستن، اما در واقع دوتا هستن. پس دو تفاوت بین مثال و ممثل هست. اول اینکه مثال جسمانی است، یعنی لذت و الم جسمانی رو مطرح میکنه، اما ممثل روحانی است، یعنی مشتمل بر لذت و الم روحانی است. فرق دوم اینه که در ممثل که اون اذیت و لذت روحانی باشه، اذیت و لذت توأمن با هم، متحدن با هم، نه توأم، متحدن با هم، یعنی یکی هم. همونی که لذته همونم اذیته. برخلاف مثال که در مثال اذیت با لذت فرق میکنه، اون چیزی که باعث اذیت ماست، فرض کنید که اون خارشی است که به وجود آمده یا هر چی که هست، اما اون لذت یه چیزی دیگری است که حاصل اوست، منتها به خاطر اینکه این دوتا با هم حاصل میشن و توأم حاصل میشن، ما بینشون تمیز نمیدیم. نه اینکه تمیز نداشته باشن، تمیز دارن، جدا هستن، اما ما جداشون نمی کنیم. این دوتا فرق بین مثال و ممثل هست و به خاطر همین دوتا فرق مثال نتونسته ممثل رو کاملا نشون بده، بلکه حکایت بعیدی از ممثل داره.
در فرق دوم از امسا این چیز نیست که عاشق در صده این داره که نکنه جدا بشه، عذیتش با لذتش جدا هست. لذتش اینه که الان اتصال داره.
الان این مطلب اخیره که توضیح میدم، مطلب اخیری که توضیح میدم شاید بیشتر روشن بشه. مطلب اخیری که در همین شرح آمده و در متن تقریبا اشاره شده بود، یعنی متن ضمنی بیان کرده بود، این بود، اینه که چرا انسان از اون شوقی که به عاشق داره لذت میبره. اذیتش که معلومه، بالاخره هنوز واصل نشده، نگرانی داره، به همین جهت اذیت میشه، اما چرا شوق داره؟ میفرمان که شوقش به این جهته که همین اذیت، همینی که اذیته، همین اثری است از معشوق که به عاشق میرسه. حالا اذیت رو هر چی میگید، یه مقدار مثلا فرض کنید که جلوه نکردن معشوق، این رو بگید باعث اذیت، که کاملا جلوه نمیکنه، خودش رو در اختیار عاشق قرار نمیده، هر وقت عاشق میخواد دسترسی به اون نداره. این کاملا جلوه نکردن باعث اذیت عاشق. همین کاملا جلوه نکردنم، یعنی جلوه ناقص داشتن، اینم اثری است از معشوق، و اثر معشوقم لذت بخشه. همین کامل جلوه نکردن که اذیت، همینم لذت، چون اثره، چون اثر معلوله معشوقه باعث لذت. درسته میگیم که چون این اثر معشوق لذت و چون عاشق رو محروم میکنه اذیت، ولی هر دو یک چیزن، حالا ولو به دو جهت، به دو تعلیل، ولی هر دو یک چیزن. همون جلوه ناقص داشتن همون لذت، همون اذیت، منتها لذت است به خاطر این که اثر معشوقه، اذیت است به خاطر اینکه جلوه تام نیست. اون مهم نیست، مهم اینه که این امر واحد هم لذت هم اذیت، برخلاف اون خارش و قلقلک که مثلا انگشت تو تن کردن این باعث رنجه، ولی اون حالتی که بر اثر قلقلک به وجود میاد باعث لذته، که دو چیزه. یکی این که مثلا انگشت به خود اگه ناخون بلندم داشته باشه تو تن شخص فرو میکنه، حالا یا زیر بغلش یا شف پاش قلقلش میده، بالاخره به هر صورت این بر اثر این عمل اذیت میشه. ولی یک حالتی بهش دست میده که حالا اون حالت توصیف کردنی نیست، به وجدانیه، اون باعث لذته. که این دوتا با هم فرق دارن، دو چیزن. اونی که اذیت داره غیر از اونیست که لذت داره، نه تنها جهتش فرق میکنه، خودش هم فرق میکنه. برخلاف ما مثال، برخلاف ممثل که در ممثل برپس جهت فرق کنه، خودش هی فرق نمیکنه. اونی که اذیت همونم لذت. خب حالا اون جاهایی رو شما فرض کنید که نه، فرض کنید اون جاهایی رو نه، جلوه ناقص، همون جلوه ناقص لذت بخش، همون جلوه ناقص هم چون تام نیست اذیت کننده.
جلوه ناقص اگه بهش گفتیم، یعنی که در یه مقداری اتصال برقرار شده از اون مقدارش لذت میبره، از این که از بقیهش اتصال برقرار نشده از اونم ناراحته. پس اینجا اون لذت غیر از اون.
بله ببینید، جلوه ناقص که دو چیز نیستش که، اونی که حاصل نشده که نمیتونه منشأ چیزی بشه، که حاصل نشده که نشده، اونی که الان حاصل داره منشأ میشه. منشأ اذیت و منشأ لذت همون مقدار جلوه ایست که حاصل شده، اونی که حاصل نشده که نمیتونه منشأ بشه، اون نه منشأ لذت نه منشأ اذیت. این من جلوه ناقص منشأ اذیت.
یعنی مثلا پس کسی عاشق کسی بشه نیمرو خیره، این مقداری که داره میبینه لذت میبینه، ولی اینکه نمیتونه تمام رو شروعه ناراحت.
بله اون ناراحتیش هم باز به خاطر اینی که الان داره نصف رو میبینه. فرقش اینه که اون عدمی رو شما نمیتونید علت قرار بدید، نمیتونید عامل اذیت عامل لذت قرار بدید، ولی وجودی رو میتونید. وجودی ناقص میتونه علت باشه برای لذت یا اذیت، اما عدم دیگه نمیتونه علت باشه. وقتی عدم نتونه علت باشه، شما نباید مستند کنید لذت یا اذیت رو به اون مقدار جلوه‌ای که نشده. نه، یه حالتی در ما پیدا میشه که اون حالت منشأ لذته، اون حالت منشأ
لذته.
حالا در حسد ایشون میفرماد چون تمیز نمیتونیم بدیم، جدا نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم تشخیص بدیم. ولی واقعا اگه دقت بکنیم با حس تشخیص نمیدیم، ولی با عقل تشخیص میدیم. عقلمون وقتی میاد تحلیل میکنه، میبینه اونی که مثلا در وقت قلقلک اذیت میکنه، اون حالتی نیست که باعث خنده میشه، اون مثلا دستیست که کف پا کشیده میشه، ناخونیست که کف پا کشیده میشه، اون اذیت میکنه. اونی که لذت میده حالتیست که برای انسان پیش میری، حالت وجدانی، اون لذت داره. پس اذیت و لذت دو چیزن، دو چیز جدان، عاملشون دوتاست، خودشون هم دوتا، برخلاف اینجا. حالا با دقت بیشتر اگه دقت بکنید، حرف خیلی دور نیست از آبادی. عرض کردم علت اذیت و لذت ممکنه دو چیز گرفته بشه، ولی خود اون چی که منشأ لذته همونم منشأ اذیته در ممثل، اما در مثال تفاوت داره. تمام مباحث تقریبا نواحث شرح رو عرض کردم، حالا از رو تحقیق میکنم. و هذه هی المرتبه الثالثه، اینی که در متن مصنف آمد که اشاره بود به ابتهاج نفوس، مرتبه سوم از مراتب پنجگانه ابتهاجه. و هی مرتبه نفوس ناطقه الفلکیه و الکاملت من الانسانیه. مرتبه دو جور نفس، مرتبه سوم مرتبه دو جور نفسه، یکی نفوس ناطقه فلکیه. عرض میکنم که علت آوردن ناطقه به مبنای ابن سیناست، و الا اگر مبنای ارسطو بود ایشون گفت نفوس فلکیه تمام میشد، چون برای ابن سینا برای فلک همونطور که بارها عرض کردم دو نفس قائله، یکی نفس ناطقه، یکم نفس حاله که نفسی است که حلول کرده در بدنه فلک. اون نفس حاله از این قبیل نیست، اصلا در این فصل مطرح نمیشه، عشق و شوق و اون مطرح نیست، در فصل بعد مطرح میشه. به طور کلی هر حالی حال فعل مادهی در فصل بعد مطرح میشه. الان ما داریم مجردات رو میخونیم و در فلک نفس ناطقش مجرده، چون دو تا نفس داره، نفس ناطقش مجرده. این مرتبه سوم مال نفس ناطقه است، نفس ناطقه فلکیه. ول کامله من الانسانیه مادامت فی الابدان، نفوس کامله انسانی هم تا وقتی در ابدانن این مرتبه سوم رو دارن. وقتی از ابدان خارج شدن دیگه همونطور که پایان متن مصنف بود، شوق رو از دست میدن. اگرچه عشق براشون هست ولی دیگه شوق نیست. و مرتبه سوم مرتبه عشاق مشتاقین بود، یعنی هم عشاق باشن هم مشتاق باشن. اگر اشتیاق رو ازشون گرفتیم دیگه مرتبه سوم نیست، میفته تو مرتبه دوم، دیگه میشن عقول در واقع جز مرتبه دوم میشن. وقد اثبت المصنف لهم برای این مرتبه سوم که نفوس ناطقه فلکیه و کامل ایمن الانسانی است، اثبت هم عشق رو هم شوق رو معن. دیگه اونش معلوم نیست، با خداست که میبینن یا نمیبینن. علی حال ندارن دیگه، یعنی شوقی ندارن به تحصیل، چون تحصیل براشون ممکن نیست، چون تحصیل مابعد براشون ممکن نیست. حالا میبینن و تحصیل نمیکنن، اطلاع ندارن، یا اصلا نمیبینن. نه اینکه میبینن میخوان تحصیل کنن بهشون اجازه داده نمیشه، این چون خودش رنجه و رنج در آخرت نیست برای سعدا. اینطور نیستش که ببینند و بخواند و نتونن. حالا یا نمیبینند یا اگر میبینند توجه ندارن و همونی که خدا بهشون داده قانعن، میدونن که این مال اونهاست، بیش از این ندارن، توجه نمیکنن. حالا به چه صورت ما نمیدونیم، ولی علی حال این هستش که اونها طلب ندارن، طلب نمیکنن، چون طلب نمیکنن شوقی هم ندارن، حس نمیکنن که کم دارن اون چرا که باید داشته باشن. ممکنه فکر کنن یه چیزایی ندارن، ولی میدونن اینا جزء چیزایی است که چیزایی که باید داشته باشن نیست. پس اصلا حس نمیکنن چیزی کم دارن از اون چیزی که دارن.
طلب نمیکنن،
یعنی اونجا داره فعلیت، داره قوه نیست که. طلب مال قوه است، اونجا که ما قوه رو باطل میکنیم طلب هم باطل میشه. هر سه فرمانی شهر و همینه مال دنیا است. این که میگن من اونجا که رفتی دیگه عمل نیست،
به هر حال الان همین که الان بعد از مرد طلب اولو به درجات بکنید یا اون دارهای شهید در ما قد جمعه به اکثر از برمسانی ما
بله حالا اگر هم اونجا اینطور باشه از طریق قوه نیست، افاضه مستقیمه، طلب و استحقاق و اینا نیست که انسان طلب کنه به طریق حرکت به دست بره، مستقیما بهش افاضه میشه. اونم عرض میکنم از طریق عمل نیست، شاره میگه از طریق عمل دیگه نیست، عمل قطع میشه. عمل به تدریج یه هیئتی رو در ما ایجاد میکنه و اون هیئت اگر حسن باشه منشأ خیراتی میشه. اما اگر نه، فرض کنید از اینجا برای ما چیزی فرستادن، اونجا در جا به ما میدن، تدریجی تو کار نیست، چون تدریج و حرکت نیست ممکنه ترقی باشه، ترقی به این صورت. اما ترقی که آقایون نفی میکنن ترقی به صورت حرکته، یعنی از قوه به فعلی خارج شدنه. این رو ظاهرا شریعت هم نگفته، حالا با تفاوت زیادی بشه، ظاهرا شریعت اینم نگفته که از قوه به فعلیت خارج میشید، چون عمل رو قطع کرده. عمل برای اخراج من القوت الی الفعل، وقتی عمل قطع شده باشه خروج من القوت الی الفعل هم قطعه. حالا به صورت افاضه یه دفعه یه چیزی به انسانی میدن ترقیش میدن، یه بحث دیگه است. نه اون زواله، قبلا هم گفتیم زوال حیاته. البته این بحث هست، من اینا باید اول اشاره میکردم که دیگه اشکال کشم نیاد. این بحث هست که اصلا خود فلاسفه مطرح کردن، از جمله فخر رازی، که بعد الموت تغییر هست یا نیست. از این بحثو کردن، بعضی منکرن بعضی قبول دارن، بعضی میگن بعد الموت هم تغییر هست، بعضی میگن بعد الموت تغییر نیست. این دیگه مربوط به بحث خودشه، اونجا باید حل بشه، چون مسئله مطرح شده در بین فلاسفه. هیچ کدام این تو شرح اشاراتش اشاره کرده، اما من فصلشو نگشتم، میخواستم بگردم پیدا کنم نگشتم پیدا کنم. چه تو اینا کجا اینو مطرح کرده؟ ولی تو مطالب عالیه مطرح کرده، توی شرح اشارات مطرح کرده که یا ما اجازه میدیم تغییر بعد از موتور، اجازه نمیدیم. نشون میده که اختلاف هست. و خب و اثبت لهم العشق و شوق معن و به حسب شوق اثبت العذاب. اثبت نداره ها، من در تقدیر میگیرم، یعنی در تقدیر هست، چون اصل بر اون عشقه. اثبت لهم العشق و اثبت لهم العذاب منتها به حسب شوق، اثبت بر اون تیکه است، اثبت بر عشقه. و اثبت لهم العشق و شوق معن و همچنین اثبت به حسب شوق عذاب، یعنی به حسب شوقی که داره عذیتا براش ثابته. و ذکر المصنف که این عذا لذیذ است و الاذى الذي يصل. خب حالا چرا لذیذه؟ چون اون عذیت اثری است از معشوق و اثر معشوق، و اون اثر معشوق هم بالاخره یک راهی از وصول هست. و ذکر ان الاذى لذیذ و الاذى الذي يصل من المعشوق الى العاشق انما يكون عند العاشق لذیذا. این اثر لذیذه این عذیا، لانه یعنی عاشق، یتصور وصول، عبارت توجه کنید، لانه یعنی عاشق، یتصور وصول اثری و نشانه ای از معشوق را بهی، یعنی به سبب این عذا، الهی یعنی به خودش، تصور میکند عاشق که نشانه ای از معشوق به سبب این عذا به این عاشق رسید، این نشانه رو حس میکنه. و وصول الاثر، اثر الوصول، وصول نشانه، نشانه وصوله، ولی خود وصول نیست، ولی اثری از وصول هست. خب وصول لذت بخشه، اثر وصول هم لذت بخشه، بهرن از این اثر وصول که اون عذیت لذت هم میاره.
این همون چرا
ظرف منو بشکست لگیه تقریه. و شبه المصنف هازل ازل لذیذ رو به ازل حکت و دغدغه. بعد ذکر ان ذالک، این تشبیه تشبیه بعید، و ذالک بعد این تشبیه لبچه این است، بله و ذالک لبچه این بعد این تشبیه به خاطر دو جهت، یعنی دو فرق بین مثال و ممثل هست، و همین دو فرق باعث شده که ما این مثال رو بعید بدونیم نسبت به ممثل. فرق اول، احدهما ان الاذى واللذه في الدغدغه جسمانیان، در حالی که هاهنا در مورد بحث ما عقلانیان روحانیان، هم اذیت هم لذت. فرق دوم، ان الاذى واللذه في الدغدغه متباینان في الوجود، یعنی دو وجود جدا دارن. متباینان معنای منظور از متباین، تباین اصطلاحی نیست، تباین لغویه، یعنی جدا، بینونت بینشون. متباینان في الوجود یعنی در وجود متباینن، بینونت دارن، دو تا هستن، جدا هستن. ولی اما خب اگه جدا هستن چرا حس ما دو تا نمیبینه، یکی میبینه؟ میگه حس اگر تمیز نمیده بین این دوتا، به خاطر اینه که این دوتا متقاربن، با هم میان، چون با هم میان حس نمیتونه جداشون کنه، نه اینکه جدا نیستن. ولی حس لا یمیز بینهما لتعاقبهما، لتعاقبهما، حس بین این دوتا تمیز نمیده، چون این دوتا هم تعاقب دارن، پشت سر هم میان. فیتخیلهما معن، حس این دوتا رو گمان میکنه که با هم هند، فکر میکنه یکی هند، در حالی که یکی نیستن، دوتا هند، تازه متعاقب هم هستن. اول اون انگشتیست که به پشت پا میخوره، دوم اون حالتیست که در انسان ایجاد میشه که اصلا دوتا هند متعاقب هم هستن، با هم هم تازه نیستن، یکی علت دیگریست. پس بینشون بینونت در وجود هست، ولی حس تمیز بینشون نمیده لتعاقبشون. ولی هاهنا یعنی عذاب لذت، هاهنا که در ممثله متحدان هستن، یک وجود دارن، دو وجود متباین ندارن، بلکه یک وجود واحد دارن، به وجود واحد موجودن. استاد بخشید نفوس کامل انسانی تا وقتی در عبدانن، قید عبدان رو در آخرت شوق ندارن، بله فل عبدان، تا وقتی فل عبدانن شوق دارن، در اون تا وقتی که در عبدانن به حد عقل نرسیدن، وقتی که عبدان رها کردن میشن موجودای عقلی، اون وقتی که شوقشون از بین میره عرض کردن میشن جز مرتبه دومی. این مرتبه سومی ها در واجد مرتبه دوم میشن. ول باقی یعنی باقی عبارت مصنف ظاهرون، دو تا نفس دیگه باقی مونده. یکی نفسی که گاهی توجه به عالم اله داره و گاهی توجه به عالم خلق داره، گاهی میبینید که اطاعت میکنه، گاهی هم شیطان فریبش میده، گرفتار عالم سفلا قرارش میده و معصیت میکنه. این انسانی که متردد است بین علو و سفل، این انسان گاهی ابتهاج داره، گاهی قطع ابتهاج داره. این مرتبهش به مرتبه عالی نمیرسه، مرتبهش مرتبه چهارمه. ابتهاجی داره اما این ابتهاج دوام نداره، این ابتهاج گاهی به وسیله مزاحمای قطع میشه. البته اون وقتا هم که قطع میشه به صورت خیلی خفیه که شاید قابل توجه نباشه باقی میمونه، اما اون وقتی که اتصال برقرار میشه اطاعت میکنه، خب توجهش بیشتره، ابتهاجش بیشتره. اون وقت این نفوسی هم که مترددن، گاهی به سمت عالم بالا توجه دارن، گاهی به سمت عالم پایین متوجهن، اینها هم یکسان نیستن. این نفوس متوسط هم درجاتی بینشونه. یکی میبینید درجهش به حدیست که توجهش به مراتب عالیه بیشتره، یکی توجهش به دنیا بیشتره. پس خود همین نفوس هم درجات متفاوت دارن. این ابتهاج مرتبه چهارون یک ابتهاج یکسانی نیست، ابتهاج متفاوته. بعد از این مرتبه چهارم نوبت مرتبه پنجم میرسه، مرتبه نفوسی که سر به زیرند، یعنی دائما سر به عالم، به طرف عالم سفلا دارن، همیشه متوجه خلقن، اصلا توجه به خالق ندارن، هیچ وقت سمت اطاعت نمیرن. اینا ابتهاج دارن ولی یه ابتهاجی در فطرتشون که تقریبا مخفیه، تقریبا رو به خاموشیه، اینطور البته خاموش نیست، هیچ فطرتی خاموش نمیشه، تقریبا رو به خاموشیه. اینا یه ابتهاج به این حد از ضعف دارن که شاید اگر حساب کنیم از ابتهاج حیوانات هم کمتر باشه، از ابتهاج حیوانات هم کمتر باشه. البته بحث حیوانات همونطور که دیروز عرض کردم در این فصل نشده، همونطور که خواجه هم اشاره کرده، البته عبارات مصنف گفتم تا به این رو داره که به حیوانات هم نسبت داده بشه، ولی تفسیر خواجه اختصاص میده به انسان‌ها و باید هم اختصاص به انسان پیدا کنه، به خاطر اینکه مصنف حیوانات رو در فصل بعد ذکر میکنه. این فصل مخصوص واجب تعالی و عقول و سه تا نفس انسانی و فلکی است، به حیوانات کاری نداره، حیوانات و نباتات و جمادات بعد از ذکر میشه. خب پس اینطور شد که نفوسی که منکوسه هستن، یعنی تقریبا وارونه هستن، سر به زیرن. این یه روزی من عرض کردم که خلقت موجوداتی که دارای نفسن طبق نفسشونه، یعنی به درجه نفسشون وابسته است. انسان چون نفسش عالی تر از همه است، سر به طرف بالا داره، پا به طرف پایین. یه باری عرض کردن نمت افتم، سر به طرف بالا داره، پا به طرف پایین داره، یعنی اون عضو شریفش سمت بالاست، عضو دنیش سمت پایینه، که یعنی تو ای انسان باید با عضو دنیت به سمت دنیایی که دنیه بری، با عضو عالیت باید توجه به اله و عالم بالا داشته باشی. این تقریبا اشاره به این مطلبه، البته اشاره به خیلی چیزا هست، یکیش اینه که ما کش میکنیم که سر به طرف بالا، یعنی شریفترین عضو تو به سمت شریفترین عالم، و دنیترین عضو تو به سمت دنیترین عالم. چرا؟ بالا سر، بله، یعنی شرافت، از میکنیم نه بالا سری، شرافتی، از نظر شرافت، نه از نظر این که واقعا بالا سر ما باشه، بالا بالا که عالم عقل مکان نداره. اما حیوانات رو که درجه متوسط هم دقت میکنید طوری آفریده که سرشون موازی تنشونه. حتی اون زرافه رو عرض کردم که به نظر میرسه که سر بلندتر از بدن، اینطور نیست، وقتی این گردن تموم میشه سر موازی بدن میشه، یعنی سر دوباره همونطوری که بدن قرار گرفته به قرار میگیره، سر به سمت بالا نیست، موازیه. اما نباتات، حالا این استحصالاته، یه دونه مورد نقصم پیدا شده دبی نداره. بله، اما نباتات چون مرتبه نفسشون پایین ترین مرتبه است، ریشه شون که سره به سمت پایینه و اون بدنه که تنه و درخته و شاخه و ایناست به سمت بالاست، که درست برعکس انسانه. خب اینجا یه تشبیهی داره که نفوسی که سر به زیرن، یعنی اینا خودشون خودشونو وارونه کردن، نفوسی که وارونه هستن، منکوس هست، یعنی خودشون خودشونو وارونه کردن. خدا اینا رو آفرید که عضو شریفشون به سمت بالا باشه، این عضو شریفشون به سمت پایین گرفتن. همیشه تو فکر اینن که از دنیا چطوری بهره ببرن و فکر میکنن فقط برای این دنیا آفریده شدن. اینها هست که از این دارای ابتهاج هستن، چون هر نفسی داره ابتهاج، ولی ابتهاجشون بسیار دنیه. حالا یا ابتهاج به دنیا دارن یا اگه ابتهاج به الله داشته باشن ابتهاج خیلی کمیه. ابتهاج به دنیا هم که در واقع ابتهاج حسیه و درد ما نمیخوره، ما در این مراتب ابتهاج عقلی رو میگیم. ابتهاج عقلی در اینها خیلی ضعیف و خفیه، ابتهاج حسی هم که ارزش نداره. و یتلو هذه النفوس نفوس اخرى، به دنبال این نفوسی که در مرتبه سوم قرار گرفتند نفوس دیگری قرار میگیرند که این نفوس دیگر دیگه فلکیه نیستن بلکه بشریتون. این نفوس فقط بشریه، دیگه فلکی نیستن، برخلاف اون نفس نفوسی که در مرتبه سوم بودن که میتونستن بشری باشن میتونستن فلکی باشن. مترددتون بین جهت یه ربوبیت، مترددن بین دو، که این نفوس اخرا هم یکسان نیستن، دارای درجاتن. الا درجات یعنی با درجاتی که دارن، نه درجات ها با درجاتی که دارن، یعنی درجاتشون حفظ کنید. نه درجات نفوس. چون درجات ربوبیت هم هست، درجات ربوبیت هم هست. اون ربوبیت هم یه عالمی است که از بی نهایت تا بی نهایت، اونم درجاتش هست. اگه بخواد زمین رو برگردونه به سفالت چه ترجیحی داره؟ برگردونه به ربوبیت. البته من تصحیح کردم الا درجات هما، همین درجات ربوبیت و درجات سفالت. و تعجبه با اینکه تصحیحات خودنویسی من تصحیحات دقیقه، تصحیحات مدادی، تصحیحات باشرکه، این با خودنویس تصحیح شدم، ولی بعد که مراجعه کردم تو هیچ نسخه پیداش نکردم از کجا من درآوردم یادم نیست. الا درجات هما تصحیح کردم، چه غلطه، الا درجات ها درسته. من از کجا این عبارت رو درآوردم؟ تو هر نسخه که داشتم مراجعه کردم، رحلی، مصر، این شرحه الاشارات، در هر کدوم مراجعشون درجات ها هست، درجات ما اصلا نداره. حتی داره پس چه دارتون گرفت؟ شاید نه هم درجات شاید نه شرح فخت گرفتم، نمیدونم، بالاخره از یه جا گرفتم اینجا نوشتم و برام خطش دادم، فهمیدم غلط خطش دادم. علایال درجات ما درست نیست، همون درجات ها درسته، یعنی درجات نفوس. بله؟ نفهمیدم.
این الان درجات
را متعلق به یتلو بگیریم نه متعلق به یتلو بگیریم الان درجاتی که داری، یعنی ما درجاتی که داری نفس به متعلق. بله؟ نداریم نسخه، نسخه نداریم و خیلی هم صاف نیست. الان درجات نفوس بگید کافیه، جانشین الان درجات همام هست. نفوس درجات مختلفی دارن،
درجات ربوبیت درجات
سفالت هم درجات، یعنی ربوبیت درجاتی، سفالت هم درجاتی است. قهرن نفوسی که متردده بین اینها درجاتی دارن. خواهی از اول درجات ها بگیم بهتره، غلط نیست، ولی یه پیچی باید بریم بیجهت. اول بریم درجات رو سفالت و ربوبیت پیاده کنیم، بعد به توسط او بیام در طرف نفوس. خب از اول چون نسخن داره درجات ها، درجات رو خود نفوس پیاده میکنیم. ثم یتلوها، بعد به دنبال این نفوس اخرى که مرتبه چهارم از ابتهاج دارن، یتلوها نفوسی که مقموسن فی عالم طبیعت منحوسه، النفوس المقموسه فی عالم طبیعت المنحوسه، نفوسی که فرو رفتند در عالم طبیعت که اون عالم طبیعت عالم نحسه. میتونید المنحوسه هم صفت خود نفوس بگیرید، البته صفت طبیعت بگیرید شاید بد نباشه، صفت نفوس هم میتونید بگیرید. التی، این دیگه صفت نفوسه، التی لا مفاصل لرقاب المنکوسه، اون نفوسی که گردنهای وارونه شده اونها دیگه جدایی از عالم طبیعت نداره، یعنی که انهو بین این گردنهای وارونه شده انهو بین و عالم طبیعت گره خورده که اینا دیگه نمیتونن از این عالم جدا بشن، چنان با این عالم وابسته شدن که فقط مرگ اینا رو باید به زور جدا کنه، ولی خودشون دیگه لیاقت جدا شدن ندارن. اینا در درجه پنجم از نفوسن در ابتهاج. درجه پنجم ابتلا شده. و هاتان المرتبتانی که در عبارت مصنف آمده، هما الباقیتان، دوتایی هستن که از پنج مرتبه باقی موندن. و هما مرتبتان نفوس ناطقه المتوسطه و ناقصه، مرتبه نفوس ناطقه انسانی هستن، نه فلکی، چه متوسط چه ناقصه. خب هر دو هم عاشقند نسبت به آنچه که دارن، هم شائقند نسبت به آنچه که ندارن. ولی پنجمی که همین آخرین فرد باشه، همونطور که قبلا عرض کردیم، به شوقش پاسخ نمیده. شوق به کمالات داره اما دنبال این شوق نمیره. یا اهمال میکنه میشه جزو محملین، یا ایراز میکنه میشه جزو معرضین، یا ضد و تحیه میکنه میشه جزو جاهدین. پس این این آخرین گروه که سومین گروه از نفس، پنجمین گروه از مبتهجینه، این شوق داره ولی شوقش منشای اذیت و عذابش در آخرت میشه. چرا؟ چون به این شوق جواب نداد. همونطور که فصل 13 هم گفتیم منشای عذاب میشه. و شوق فی المرتبه الاخیره هو و سبب و تعذیها فی المعاد علام آمر، چنانچه در فصل 13 هم گذشت. و الفاظ هو ظاهرتون، الفاظ عبارت مصنف هم در اینجا ظاهره. الان عرض میکنم تو فصل 19 هم آخرین فصل همین نمت میاد، همین که الان میخوام بخونم ایشالا. خب تنبیه هم فصل 19 هم در این فصل، در فصل گذشته ایشون ابتهاج رو برای 5 مرتبه ثابت کرد که مرتبه واجب بود، مرتبه عقول بود، مرتبه نفوس بود، به مراتب ثلاثی که داشتن. مرتبه نفس فلکی که حال در ماده است، مرتبه نفس حیوانی، مرتبه نفس نباتی، مرتبه صور طبیعی که در جمادات، اینا گفته نشود. اینا عاشقن، اینا مشتاقن، اینا چه وضعی دارن؟ ایشون میفرماد که باید بدونیم که تمام موجودات جسمانی، اعم از حیوانی، فلکی، اونجور که اصیادم حال در بدن فلک، نباتی و اونهایی که دارای صور طبیعی و صور نوعی هستن مثل جماد، تماما دارای عشق و شوق هستن. این عشق و شوقی که ما میگیم اختصاص به اون مذکورات در فصل قبلی نداره، بلکه تمام موجودات از این عشق و شوق برخوردارن. که قبلا هم عرض کردم مصنف رساله‌ای نوشته که ایشون هم در آخر اشاره میکنه که سرایان عشق در تمام موجودات رو اونجا اثبات کرده، اینجا فقط ادعا کرده رد شده و میگه به متولات رجوع کنید. چرا خدا عشق و شوق در نهاد هر موجودی قرار داد؟ رحمتن من العنایت الاولا، رحمتن من العنایت الاولا. عنایت رو قبلا گفتیم علم به موجودات خارجی است با همون نظامی که دارن. این مهمه، در عنایت علم به نظام مأخوذه. واجب تعالی علم به معدا داره، اینو نمیگن عنایت. علم به معدا دارد علا وچی که چنین نظمی بینشون باشه، اینو میگن عنایت. پس در عنایت علم به معدا به اضافه علم به انضباط و نظم این معدا مأخوذه. خب اگر این نظم بخواد برقرار بشه، باید خدا به همه موجودات قوهی بده که اینا بتونند این نظمی رو که خدا از اول با خلقت اینا درست کرده حفظ کنند. این قوه عبارت از عشق و شوق. عشق دارد با آنچه که داره، نمیذاره از دست بده. ولی اگر عشق نداشت، هر موجودی همه یا کمالاتی که خدا بهش داده بود همه رو از دست میداد، همه میشدن مساوی، این دیگه نظم برقرار نمیشد. دیگه جمادی نبود، نباتی نبود، حیوانی نبود، همه میشدن یکی، نظم از بین میرفت. اگر شوق نداشت به تحصیل کمالات خودش، دنبال مثلا شوق نداشت فرض کنید به حفظ جان خودش، غذا نمیخورد، خطرات رو دفع نمیکرد و از این قبیل و به آخر میورد، اصلا این نظام از هم میپاشید اگر خدا شوق و عشق در نهاد موجودات قرار نمیداد. هیچ کدوم از خودشون دفاع نمیکردن، هیچ کدوم برای خواسته خودشون قدمی بر نمیداشتن و نتیجه تا همه از بین میرفتن. اگر آفتی پیش میامد اقدامی نمیکردن که جلو آفت بگیرن، اگر اشتیاقی به چیزی پیدا میکردن دنبالش نمیرفتن. خب اگر این چنین بود، خب همه جهان یک سر از میرفت، نظام آفرینش برقرار نمیموند. این عنایت، رحمتن من العنایه، این شوق و عشق به موجودات افاضه شد از جانب عنایت اولا که عنایت ازلی است. عشق و شوق به موجودات افاضه شد تا اون نظامی رو که در این عنایت معلوم بوده اونا محفوظ نگه دارن. پس روشن شد رحمت من العنایت الاولا که در عبارت ایشون آمده یعنی چی؟ عنایت اولا هم توجه داشته باشید، ما عنایت اولا و ثانیه نداریم. این قید الاولا که میخوره قید احترازی نیست که فکر کنید عنایت ثانیه چیه. عنایت اولا خب هم عنایت ازلی خداست، پس عنایت ثانیه چیه؟ عنایت اولا یعنی عنایت ازلی، قید اولا با ازلی فرقی نمیکنه. این قید احترازی نیست که در مقابلش عنایت ثانیه هم داشته باشید، همون عنایتی است که از ازل بوده، همون عنایت ترحم کرده به موجودات که این عشق و شوق رو برای محفوظ موندن خودشون بهشون افاضه کرده و نتیجتاً باعث شده که اون نظمی رو که از اول این عنایت در نظر داشته محفوظ باقی بمونه. نه اون نظم محفوظ باقی بمونه. فإذا نظرت في الأمور تنبيهون، فصل 19 آخرین فصل این نمره. فإذا نظرت في الأمور و تأملتها، اگر در تمام موجودات خارجی و توجه کنی و تأمل کنی، امور در اینجا به معنای موجودات خارجی من اشیاء، اگر نظر کنی در امور و اشیاء و تأمل کنی، وجدت لكل شيء من الاشیاء الجسمانيه کمالا يخصه. اینو من از خارج نگفتم، هر شیء جسمانی یه کمال خاص خودشو داره، روشنه. و عشقا لذلك الكمال، هم اون کمال رو داره هم عشق به اون کمال داره، یعنی عشق داره که اون کمال رو حفظ کنه. حالا یا عشقش ارادی است در صورتی که حیوان باشه، یا طبیعی است در صورتی که جماد باشه، یا حتی نبات باشه، که در نبات هم اراده رو ما قبول نداریم، ولی اون نفس داره ولی اراده نداره. اینجا اشاره میکنه که اینجا ما هیچی نمیگیم، رجوع کنید به مفصلات، ما فقط اینجا اشاره میکنیم رد میشیم. بله برهان قامل شد جای خودش، این مباحث مربوط به خودش. خب پس هر موجودی کمال مخصوص خودش رو داره، یک عشق به این کمال هم داره در صورتی که کمال رو داشته باشه، حالا عشق ارادی یا طبیعی، دو و شوقن الیه یعنی الال کمال اذا فارقهو، اذا فارقهو، فارقت خود درست نیست، اذا فارقهو، و شوق به این کمال داره اگر این کمال رو از دست بده، اگر این کمال رو از دست بده یا این که نداشته باشه این کمالو، فارغه او، یعنی از این کمال مفارقت داشته باشه، حالا نداشته باشه یا ازش گرفتن دوباره دنبالش میره که پیداش کنه، مفارقت کنه، دنبال میکنه که پیدا کنه، اگرم از اول نداره مفارقت از اول حاصل باشه بازم دنبال میکنه که پیدا کنه. پس شوق طبیعی علل کمال داره وقتی این کمالو نداشته باشه. وقتی
کمال سنگ چیه؟
حالا عرض میکنم، شوق طبیعی اورادیه، شوق هم در اینجا چه طبیعی باشه چه ارادی باشه، شوق ارادی عرض کردن در انسان، شوق و حیوان، شوق طبیعی در نبات و جماد. ما همه چی رو که نمیدونیم، کمال همه چی رو که نمیدونیم. یک نمونه، سنگ کمالش چیه؟ کمالش اینه که در یکی از کمالات طبیعیش که گفتن آقایون اینه که در محلی که بتونه قرار بگیره واقع بشه، این جزء کمالشه. کمالش اینه که در محلی که بتونه قرار بگیره واقع بشه. کمال این یکی جدا بشه دوباره برمیگرده، شما سنگو بنزین بالا، از اون کمال محل قرارش خارج شده، سعی میکنه برگرده به اون محلی که میتونه قرار بگیره در اونجا واقع بشه، این برمیگرده، حرکت میکنه که برگرده. این یکی. یک مطلبی که مهمه و خواجه اشاره میکنه اینه که کمال دو قسمه، کمال اول و کمال ثانی. کمال اول یعنی صورت نوعیه که قبلا نمر کردم، کمال اول عبارت از چیزیست که موجود بدون اون چیز این موجود نیست، یعنی اگه صورت نوعیه را ازش گرفتیم یه چیز دیگه است، این نیست، صورت نوعیه کمال اوله. کمال ثانی عبارت از کمالاتیست که شی با داشتن کمال اول میتونه مصدر اون کمالات باشه، مثل کتابت برای انسان که بعد از این که انسان صورت نوعیه انسان رو داره میتونه کتابت داشته باشه. پس کمال گاهی کمال اولی است گاهی کمال ثانوی. کمال اولی که در همه موجودات هست، حتی سنگ هم صورت نوعیه داره، کمال اولی براش هست. کمال ثانی هم همین که عرض کردم، و شاید کمالات ثانی زیادی هم برای سنگ باشه که ما خیالش رو کشف نکرده باشیم، و خود همین تماسک سنگ، همین چسبندگیش، همین سفتیش، اینم کمال ثانیشه، اینم کمال ثانیشه، همونطور که برندگی چاقو کمال ثانیشه. اینا همه کمال ثانی موجوداته که همشون عشق طبیعی یا عشق ارادی به این کمال دارن و سعی میکنن اگر داشته باشن حفظ کنن، اگر نداشته باشن به دست بیارن. پس شوق و عشق برای همه موجودات هست. چرا خدا شوق و عشق در همه موجودات قرار داده؟ رحمتن من العنایت الاولا مفعول له. چرا همه دارای عشقن؟ چرا همه دارای شوقن؟ لرحمتی که صادر است من العنایت الاولا. چون عنایت اولا، که عنایت اولا یعنی علم واجب تعالی، علم واجب تعالی این ذات واجب تعالی است. اگه بگیم عنایت ترحم کرده یعنی خود خدا ترحم کرده، چون این ذات واجبه دیگه. علم واجب این ذاتشه، عنایتش این ذاتشه. پس اگر عنایت ترحم کرده باشه خدا ترحم کرده، خدا ترحم کرده به موجودات که این عشق و شوق رو در اونها نهاده که مبادا اینها با نداشتن این عشق و شوق هلاک بشن و اون درجه ای رو که می‌خواستن واجب بشن واجب نباشه. وجود که همه بسید میدن، هیچ که برای وجود جنس و فرد خواهی نیست. الان نحو لذی هیه بهی عنایت، اینو برای توجه کنیم. الان نحو لذی هیه بهی عنایت، عنایت یعنی علم. این ولد خارج این الان نحوم توضیح دادم اونتا مشخص نکردم. عنایت یعنی علم، قبلا هم گفتیم در وقتی فصل عنایت رو که فصل ظاهران نمیدونم 18 بود از نمط 7 میخوندیم، اونجا عرض کردم که عنایت همون علمه، منتها علم خاص، علمی که هم علم به اشیا باشه، هم علم به علاوه ان یکون الاشیا علیه باشه، هم علم به این که این اشیا صادرند از واجب. این سه تا علم لازم داشتیم که البته مرحوم خونساری همون وقتم اشاره کردم اشکال کردن که این دومی سومی لازم نیست، همون دو تا اول کافیه. علم به اشیا و علم به نظام اشیا میشه عنایت. سومی که واجب تعالی عالم باشد به اینکه اشیا از اون صادرن، این لازم نبود. مرحوم خونساری فرموده، ولی خواجه از عباراتش و همچنین ابن سینا از عباراتش فرمیومد که البته مرحوم خونساری هم آقا حسین هر سه رو قبول کرده بود. حاشیه پسرشون آقا جمال این بود که پدرم اشتباه کرده. عبارات ابن سینا رو با طوری معنا کنیم که اون دومی رو اصلا بر کجا بگیریم، سومی رو اصلا بر کجا بگیریم، استیناف بگیریم، اصل نگیریم. پدر من اصل گرفته فکر کرده این ستا در عنایت لازمه، باید استیناف بگیره اصل نشه. اونجا مثل که اشاره کردم، ولی یادم نیست، به نظرم اشاره کردم که در این مسئله بالاخره اختلافه. منتها اون چه که حاصل مطلب هست اینه که همه قبول دارن که در عنایت این دو قید هست، یکی علم به اشیا، یکی علم به نظام اشیا. اما در اصل علم به معادا، علم به معادا لازمه. عنایت یعنی علم. کی عنایت عنایته؟ کی این علم عنایته؟ وقتی که علم به نظام هم کنارش باشه. پس علی النحو الذی هی، یعنی این عنایتی که علم است، به همون نحوی که این علم عنایت است. چه نحوی علم، به چه نحو علم عنایت میشه؟ به اون نحوی که اون زمیمه بهش زمیمه بشه. پس عنایت علمه، عنایت اولا در واقع علمه. اینطور نیست که از علم این مطلب صادر شده باشه، از علم به این نحو که عنایت باشد این رحمت صادر شده، یعنی از علمی که به نحو عنایت باشه. علی النحو الذی هی بهی عنایتون، به همون نحوی که این عنایت به اون نحو عنایت میشه، یعنی این عنایت که علمه، در چه وقتی این علم رو ما عنایت مینامیم، با اون لحاظ اگر عنایت رو ملاحظه بکنید میبینید این رحمت صادر شده از عنایت. فهذه جملتون، آنچه که گفتیم مختصری بود. و تجد فی العلوم المفصله لها تفصیلا، در علوم مفصله لها یعنی برای این جمله تفصیلی پیدا میکنی، نه المفصلت لها. تجد فی العلوم المفصله لها تفصیلا، یعنی در علوم مفصله برای این جمله تفصیل پیدا میکنی. اونجا تفصیل داده شده این جمله. نه تو همین کتاب، تو همین کتاب خودشون در رساله، بله عرفا قائلن، در حکمت هم آمده، حکمت متعالی هم قائله، خود ابن سینا هم که حکمت مشایه در اون رسالش قائله. اختصاص به عرفان نداره، ممکنه منشأش ممکنه عرفان باشه. علوم، بله علوم، عرفان هم یک علم بیشتر نیست. منظور از علوم اینه که علوم مفصله، یعنی همون کتابایی که مدبر در علم هست. منظور علوم مختلف نیست، ولی عرفان هم علوم نیست. لما فرقه، چون مصنف فارغ شد از بیان مقاصدش و ثابت کرد در اثناء مقاصد ثبوت عشق را للجواهر العاقله، برای همه گفت عشق هست، اما ثبوت شوق را لبعضه ها، یعنی در مرتبه نفوس شوق را حاصل دونستالی در مرتبه عقول و بالاتر از عقول که واجب تعالیست شوق را قبول نکرد، بعد از اینکه این مطلب اثبات کرد، اراد ان ینبه علی ثبوت هما، یعنی ثبوت این شوق و عشق لباقی نفوس، باقی نفوس یعنی نفوس حیوانی و نفوس نباتی و اون نفس فلکی که از خارج از کردن، ولق و الجسمانی یعنی صور نوعیه، قوه الجسمانی صور نوعیه یا هر قوه دیگه غیر از صورت، البته صورت نوعی مهمه، اینا همشون دارای شوق و عشق هستند. فذکر ذالک اجمالا، این که ثابت هست شوق و عشق برای همه موجودات، این رو اجمالا ذکر کرد و احال تفصیل را حواله داد، تفصیل را بر علومی که مفصل است و مشتمل است بر دو چیز: یک، اثبات الکمالات الاولا و ثانیه لجمیع انواع الاجسام البسیط و المرکبه، دو، و کیفیت حرکاتها نحوها بالارادت و طبیعت. علومی که مشتمل بر این دو چیز هست، یکی این که اثبات میکنن کمالات اولا را که عرض کردم، کمالات اولا این صور نوعیه، و کمالات ثانیه را، کمالات ثانیه کمالاتی هستن که از شی بعد از داشتن صورت نوعیه و بعد از داشتن کمالات اولا صادر میشن، مثل کتابت، مثل ترجم. ثابت کردن کمالات اولا و ثانیه را لجمیع انواع اجسام، چه اجسام بسیطه باشه چه اجسام مرکبه. اجسام بسیطه دو قسمن، بسیطه فلکیه که اجسام فلکیه هن، و بسیطه عنصریه که عبارت از اون چهار تا هستن، آب و خاک و هوا و نار. اجسام مرکبم که فقط باید مرکبات عنصری باشن، دیگه مرکبات فلکی ما نداریم، فقط باید مرکبات عنصری باشن، ستان، جماد و نبات و حیوان، که انسان هم داخل در همین حیوانه. پس اجسام بسیطه یعنی بسیطه فلکی و بسیطه عنصری، که بسیطه عنصری 4 تاست، بسیطه فلکی هم 9 تاست، و مرکب یعنی عنصری مرکب، چون ما فلکی مرکب نداریم، عنصری مرکب مثلا 3 تاست. این گفتن برای تمام اجسام، هم کمالات اولا هست که سوار نوعی است، هم کمالات ثانی. بعد از اینکه اثبات کمالات کردن، گفتن مطلب بعدی رو مطرح کردن که کیفیت حرکات ها نحوه ها، چگونه حرکات این اجسام نحوه ها به سمت اون کمالات اولا و ثانیه هست، چگونه به سمت اون کمالات این اجسام حرکت میکنن، حالا یا حرکت ارادی بالاراده اگر در حیوان باشه یا در فلک باشه، یا وقت طبیعه بالارادت و طبیعه اگر در نبات باشه یا در جماد باشه، که حرکت اونها به سمت کمالات خودشون یا حرکت ارادی است در بعضی از این اجسام، یا حرکت طبیعی است در بعضی دیگر. این مطالب رو در اون کتب مفصله گفتن، دو مطلب رو گفتن، یکی اثبات کمالات اولی و ثانوی برای کل اجسام کردن، یکی کیفیت حرکات این اجسام به سمت این کمالات، که چگونه این کمالات رو به دست بیارن، حالا از ابتدای خلقت یا به تدریج بعد از خلقت چجوری به دست بیارن. در کتب مفصله که این مطالب بیان شده، شما باید اونجا مراجعه بکنید، اون وقت معلوم میشه که هر موجودی هم شاهد هم عاشقه. میبینید که هیچ موجودی نمیشه از کمالش جدا شد، مقاومت میکنه، این علامت عشقه. میبینید که هر موجودی به سمت کمال خودش داره میره، این علامت شوقه. پس شوقش در همه موجودات هست. و ذالک یدل علی کون تلک الکمالات مؤثرتون اندها، این حرکت کردن به سمت کمالات نشان میدهد که این کمالات مؤثر از اندل اجسام، این حرکت به سمت اجسام، به سمت کمالات نشون میده که این کمالات برای این اجسام مؤثره. فهیه یعنی اجسام کلن عاشقن بالقیاس الالکمالات اگر داشته باشن، و مشتاقن بالکمالات اذا فارقتها اگر مفارقت کنن از این کمالات. و الفاظ متنم ظاهره: ولی شیخ رسالتون لطیفتون فی العشق بینه، در اون رساله سریان عشق را، فی جمیع الکائنات، کائنات هم یه روز توضیح دادم، کائنات به معنای موجوداتی که دارای کون و فسادند، موجوداتی که دارای کون و فسادند. اینجا معنای عامتری رو اراده کرده که شامل فلکیات هم بشه، چون فلکیات دیگه کون و فساد ندارن. این کائنات در مقابل مبدعات گفته که شامل مخترعات هم بشه، چون گفتم موجودات سه قسمن، مخترعات که عقولن، مبدعات که عقولن، مخترعات که افلاکن و مکونات یا کائنات که همین عالم عنصرن. اما گاهی از اوقات مخترعات رو داخل در کائنات هم میکنن، چنانچه در اینجا این کار کرده. کائنات که گفته منظورش تمام اجسام بوده، چه اجسام عنصری چه اجسام فلکی، وقت در مقابلش دیگه مخترعات نیست، در مقابلش فقط مبدعاتی که عالم عقوله. در عالم عقول دیگه اون عشق هست اما شوق نیست. اگر عشق باشه که در عبارت هم عشق لشیخه رسالت لطیفتان فر عشق گفته سرایان عشق جمعی کائنات، کائنات اگر باشه همه موجودات میگیره چون عشقه. اگه بحث شوق بود به خاطر شوق کائنات رو اختصاص میدادیم به فلکیات و عنصریات، اما چون بحث عشقه این کائنات رو عام میگیریم، اعم میگیریم، نه عام، عام اعم میگیریم که حتی شامل عقول هم بشه. کائنات همه موجودات، همه موجودات، همه موجودات، موجودات ممکنه ماسه والله. در واجب دیگه نمیگیم سرایان عشق، چون او که خودش ساری کننده عشقه، او خودش عاشق است، سرایان معنی نداره. سرایان عشق یعنی خدا همونطور که وجود را در تمام ماهیات سرایان داده، به قول شواهد روحی سرایان مجهولت الکون، همچنین مجهول الکون، همچنین عشق رو در تمام موجودات سرایان داده، اون هم مجهول الکون که واقعا چه عشقیه و چه جوره. عشق اگر ما در اینجا عبارت تعبیر به عشق داره و همینطور هم هست، اگر شوق بود عرض کردم کائنات رو اختصاص میدونیم به عنصری و فلکی، ولی چون عشق کائنات رو همه موجودات ما سر الله میگیریم. نسخه چاپ شده در مصر، چاپ شده جدیدن، یعنی جدیدن که عرض میکنه بعد انقلاب، در رساله ای که جلد اولشو آقای بیدار چاپ کردن در اون رساله آمده، جلد دوم سوم شده که موفق نشد چاپ کنن، جلدای بعدی رو میخواستن همه رساله های شیخ رو در یه جلد جمع کنن، یک جلد در آمد که بسیاری از رساله ها و رساله های مهم شیخ رو جمع کرد، تقریبا سه تا آخر مونده ظاهرن رساله عشق، ولی تیست و رسائل نمیدونن، بالاخره رساله هایی هست، بله الان نمیدونم هست، یعنی در حسابت چاپ شده، بله چاپ، چاپی یعنی چاپ شده، حالا چاپش در اختیار هست یا نه دیگه نمیدونم. رسائل شیخ جلد اولش چاپ شده که من جلد اولش دارم، جلدای بعدش چاپ نشده یا اگر چاپ شده من نگرفتم.